به نام خالق هستی بخش. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه دانشپژوهان گرامی و ضمن تبریک به مناسبت شروع دوم کلاس های مجازی پژوهشکده اسرا، بنده زهرا محمد صالحی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی که در راستای اجرای طرح ملی توانمندسازی و دانش افزایی پژوهشکده ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسرا، دپارتمان روانشناسی این پژوهشکده مبحث آگاهی قبل و بعد از ازدواج و چرایی طلاق رو خدمت شما بزرگواران ارائه میدم. در این کتابی که ما این ترم به شما ارائه میدیم، این کتاب رو در 16 جلسه در تایم 30 دقیقه‌ای همراه با شما بزرگواران هستیم. مطلب رو با یه مقدمه شروع می‌کنیم. همینطوری که اطلاع داریم، ازدواج در زمره انتخابات فوق‌العاده اثرگذار و سرنوشت ساز تمامی افراد جامعه به حساب میاد و برای زوجین آینده‌ای رو توأم با خوشبختی و سعادت به دنبال داره و تفاهم، با توجه به اینکه فکر می‌کنیم یه واژه کوچکی هست، ولی بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده هستش برای بقای زندگی زناشویی که مسیر سازگاری زن و مرد رو در واقع تفاهم هموار می‌کنه. از این رو در صورتی که ازدواج ها برابر با اون اصول و قواعد علمی و تخصصی صورت بگیره، موجب خب به مراتب موجب رشد و بالندگی و خوشبختی زنان و مردان این کشورمون میشه. در واقع چه بسا خب بستر حاضر جامعه، چیزی که در حال حاضر وجود داره در جامعه ما، یه تلفیقی از فرهنگ سنتی و مدرنیته هستش، ولیکن خب آموزش‌های لازمم در جهت شناخت و درک صحیح برای زوجین با تفکر ازدواج سنتی و زندگی مدرنیته متاسفانه فراهم نیست و این خودش سرمنشأ بروز ناسازگاری‌های زناشویی و خانوادگی میشه. توجه به بستر خانواده و ایجاد زیرساخت‌های آموزشی مناسب با موقعیت فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی در تحقق ازدواج‌های صحیح و اصولی تضمین کننده یه جامعه سالم هستش. پس جایی هیچ شک و تردیدی نیست که باید با شناخت تفاوت‌ها و درک صحیح از زندگی زوجین، گام‌های اساسی رو در روند روابط زن و مرد، گام‌های اساسی برداشته بشه. کتابی که تألیف شده با هدف تحقق همین امر مهم در واقع به رشته تحریر در اومده، که خب این کتاب 5 فصل هست و افراد و زوجین با مطالعه اون میتونیم به صورتی مؤثرتر نسبت به روابط زناشویی و خانوادگی گام برداریم. زندگی یه موهبتی هستش که خداوند منان برای یک بار به انسان عنایت میکنه. پس تلاش کنیم، کوشش کنیم برای زندگی سعادتمند تا بتونیم در جامعهمون طلاق رو کاهش بدیم. در مورد خانواده یه توضیح مختصر میدیم. اول مطلب، خانواده یک نهاد و به لحاظ اجتماعی اولین نهادی هست که هر کودکی برای اولین بار به اون وارد میشه. ساختار خانواده به این شکله که یک گروه خیشاوندی برای اجتماعی کردن فرزندشون و برآورده کردن برخی از نیازهای اساسی دیگر اصلی ترین مسئولیت رو قبول کرده. و بزرگترین خصوصیت اونم اینه که گروهی از افراد رو با ازدواج و از طریق خون به یکدیگر نسبت میده و یا از طریق فرزند خوندگی به هم نسبت میده یا مربوط کرده تا برای مدت طولانی و نامشخص با هم زندگی کنن و در تاریخ زندگی بشر نمونه چندان جامعی از ساختار خانواده وجود نداشته. در مورد انتخاب همسر، همسرگزینی با دو روش مختلف انجام میگیره. یکی بر اساس عشق و علاقه، یعنی اینکه طرف مقابل همسرش رو با عشق و علاقه انتخاب میکنه. گزینه دوم، روش دوم، انتخاب بر اساس اختیار خانواده بوده. خب یه سری نکات رو در مورد زناشویی مبتنی بر عشق و علاقه خدمتتون عرض میکنم. یه ویژگی فرهنگی شناخته شده کشورهای غربی و کشورهای صنعتی شده غرب هستش. برای بسیاری از جوامع ازدواج مبتنی بر عشق یه پیش نیاز طبیعی و ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر میرسه و این شیوه در جوامع گوناگون چندان عمومیت نداره. کارای این نوع ازدواج به جوونا کمک میکنه که عواطف و محبتی رو که خانواده ها به اونا داشتن، خانواده به اونا عنایت داشته از نظر هیجان ها و عواطف و محبت، اینا بیان اون عاطفه و محبت رو به زندگی تازهشون منتقل بکنن و بتونن تو مسیر زندگی موفق باشن با همسرشون. اونایی که نامزد میگن به اصطلاح، نامزدها بر اساس چه دلایل و خصوصیاتی پیونده با یکدیگر رو قبول میکنن و میپذیرن؟ خب بر اساس یه سری جاذبه های گوناگون وجود داره که باعث میشه اینا وجود همدیگر رو قبول بکنن برای ازدواج، مثلا شباهت های سنی، مذهبی، نژادی، حتی سطح اقتصادی گاهی میبینیم خیلی مهمه و اون پایگاه اجتماعی و سطح اجتماعی که هر دو طرف دارن و ممکنه خب یه سری خصوصیات در مورد سطح تعلیم و تربیت طرفین باشه. دختر و پسر خب یه تربیت مشابه خانوادگی داشتن، منجر شده به اینکه همدیگر رو قبول بکنن و بپذیرن و یه سری جاذبه ها و زیبایی های ظاهری و در مورد ظاهرشون که برای جوونا مهمه و جزء آپشن های اولیه هست. خب حالا کارکردهای عمومی خانواده و سطح اجرای اون گاهی میبینیم از یه فرهنگ تا یه فرهنگ دیگه تفاوت داره. نظم بخشیدن به مثلا رفتارهای جنسی و تولید مثل، زاد و ولدشون ممکنه متفاوت باشه از یه فرهنگ تا یه فرهنگ دیگه. انسان یک موجود زیستی هستش که دارای علایق جنسی و تمایلات مختلفی برای ارضای خودش هست. روابط جنسی دارای یک هدف و کارکرد عملی هستش و اون استمرار نسل رو از طریق زاد و ولد طبیعی به دست میارن. و اینکه باز در فرهنگ‌های مختلف ممکنه کارکردهای خانواده متفاوت باشه در زمینه مراقبت و نگهداری از کودکانشون، معلولان خانواده و سالمندانشون ممکنه متفاوت باشه. تثبیت اون جایگاه اجتماعی و تعیین پایگاه‌هاشون و حتی در زمینه فراهم کردن امنیت اقتصادی ممکنه متفاوت باشه. دوست داشتن و عشق ورزی در روابط بین خانواده ها خب وجود داره. انسان ها در فرایند زندگی با یکدیگه ارتباط متقابل پیدا میکنن و به یکدیگر 100% نیاز دارن. این نیازمندی و وابستگی در سراسر عمر وجود داره و منبعی برای احساس امنیت و مورد نیاز بودن انسان هستش. حالا این رو یه سوال مطرح می‌کنیم: افراد دوست داشتنی چه کسانی هستند و خصوصیات اونا چی هستش؟ جذابیت افراد در خوشایندی خصلت‌های جسمی و روانی و اجتماعی اونا هستش. افراد در واقع افراد لایق دوستی یه سری مهارت‌های خاصی دارن که میتونن از طریق احساس خوشایندی در افراد جامعه به وجود بیارن. در واقع یه حس خوشایندی تو اطرافیانشون به وجود میارن. این افراد با نشون دادن تشابه خودشون با دیگران از طریق همون قابلیت دوستی، جامعه رو در پذیرش خودشون و ایجاد دوستی و همراهی در واقع برانگیخته میکنن. همیاری، نیکی و احسان هم باز از ویژگی های دیگه افراد دوست داشتنی هستش که از طریق ایجاد دوستی مفید و ایجاد علاقمندی در افراد ایجاد میشه. بر اساس یه سری مطالعات اجتماعی، هرچقدر که با یه فردی نزدیکتر زندگی میکنیم یا کار میکنیم، به احتمال بیشتری اون فرد رو بیشتر دوست داریم. در تحقیقات به عمل اومده روشن شد که مشابهت تنها عامل بسیار مهم در حفظ یه رابطه یه دراز مدت هست. دلیل جذب مردم به افراد مشابه، نوع گرایششون، ارزششون، تأمین منافعشون و حمایت اونا در رابطه متقابل و دوستانه هست. به طور کلی ما به دنبال کسی میگردیم که از لحاظ خصوصیات جسمانی و اجتماعی به ما شبیه باشه. در مورد عشق به صورت مختصر یه صحبت کوتاهی داریم. عشق به چه معناییه؟ عشق به معنای یه میل مفرط هستش، یه میل بیش از حد. این واژه رو علاقه شدید و دوستی بسیار و محبت بی‌حساب معنی کردن و در یه تعریفی رو عشق رو علاقه افراطی در حدی که عاشق اصلا قادر به زندگی و حیات دور از معشوقش نیست، به این شکل اومدن اینو ذکر کردن. عشق رو میگن یه نوع درک هستش، درک از نیکی ها و زیبایی های معشوق، درک متقابل بین دو طرف. در مورد مسائلی که مطرح شده در مورد عشق، یه سری دیدگاه ها رو گفتن. خب یه سری نظریات رو مادیون گفتن، یه سری نظر رو روحیون گفتن. روحیون کسانی هستن که اعتقاد دارن عشق باید همراه با معنویت باشه و مادیونم کسانی هستن که اعتقاد دارن عشق فقط مادی هستش. از نظر روحیون عشق منحصر به عشق جنسی نیست. عشق معنوی و الهی و همچنین عشق نفسانی ریشه مستقلی داره هر کدوم. از نظر مادیون یک عشق بیشتر وجود نداره و اون عشق جنسیه و عشقای دیگه همه خیالی و لفظی هستن. در ادبیات ایران مقام عشق از مقام عقل و از هر مقام دیگری بالاتر شمرده شده. عشق در شرق جنبه انسانی و مافوق حیوانی و اجتماعی داره، ولی در غرب جنبه گفته شده که جنبه حیوانی و حتی اکثر جنبه اجتماعی داشته. در اسلام کوشش شده که ازدواج مدفن هوس‌های آنی و زودگذر باشه و در واقع مدفن اون شور جنسی باشه و خب مولد صمیمیت‌های عمیق باشه، زادگاه صمیمیت‌های عمیق باشه. در جهانی که اسلام بنا می‌کنه دو نوع عشق رشد می‌کنه. به هر حال دو نوع عشق و علاقه مفرط بین زن و مرد وجود داره. یک نوعش به صورت و یگانگی دو روح معاشر هست و نوع دیگرش به صورت پرواز و کشش و جذب و انجذاب دو تا روح متباعد و مفارق از یک دیگه. اولی بیشتر جنبه نفسانی و روحی داره، دومی بیشتر جنبه جسمانی و جنسی و خب گاهی هم ممکنه دومی در دو روح صمیمی ولی از یک دیگه دور باشن و به درد فراق مبتلا باشن. محیط اسلامی محیطی هست که هر دو نوع عشق رو در خودش پرورش داده. اخلاق جنسی نو در واقع کشنده هر دو نوع عشق هستش. از طرفی رفع قید و محدودیت ها و زمینه برای سوز و گداز ایجاد نمی کنه. یعنی عشقی که حاصل از دوری و فراق و دست نرسیدن به محبوب به واسطه مانع معنوی باشه رو زمینه برای به دست قوه خیال سپردن هستش و الهام دهنده زیبایی هست و اونو از بین میبره. به جای اینکه هوس‌های زودگذر و رقابت‌ها و حسادت‌ها و جنگ اعصاب میذاره و از طرف دیگه هم چون محیط اجتماعی بزرگ رو محیط لذت جنسی قرار میدن و اون استمتاعات رو مخصوص محیط خانوادگی نمی کنن، زمینه عشق به معنی یگانگی دو روح معاشر رو از بین میبره. متاسفانه عشق ما فوق رابطه جنسی هست، یه چیزی فراتر از رابطه جنسی هستش. عشق وحدت و صمیمیت دو طرف هست. عشق رو اگه با تمام مفهوم اون در نظر بگیریم، تنها رابطه جنسی بین زن و مرد رو نمیرسونه، بلکه از حاکی از رابطه‌ای هست که در اون احساسات شدت و حدت زیادی پیدا کرده و علایق روحی و جسمی بین طرفین به وجود میاد. عشق فراتر از یه رابطه جنسی در واقع هست. عشق یا وحدت دو موجود شیرین ترین جنبه های زندگی رو داره. وقتی که دو تا موجود با عشق و وحدت زندگی میکنن، شیرین ترین جنبه رو میتونه داشته باشه در این زمینه. عشق یه چیزی در واقع همینطور که خدمتتون گفتم فوق‌العاده فراتر از اینا هست. در بسیاری از افراد، تو افرادی که زندگی میکنن در جوامع مختلف، ترس عمیقی دارن از برودت مردم اطرافشون و از قساوتی که انبوه مردم به وجود میارن که خب ریشه دوونده و یه آتش مفرطی به محبت پیدا کردن که مردان اون رو میان در لفاف خشونت و سختی و زنان رو در شرارت و تلخی پنهان میکنن. یه عشقی که پر از عواطف و پر عاطفه باشه و دو جانبه، این قساوت ها رو دور میریزه و از دو موجود موجود نو و تازه پدید میاره. کسانی که هرگز از وحدت صمیمانه و عمیق و رفاقت پرشور عشق طرفین، دو طرف بویی نبردن، در حقیقت شیرین ترین جنبه های زندگی رو نچشیدن و بدون اینکه خودشون بدونن محرومیت از اون عواطف اونا رو به سوی قساوت و سنگدلی و حسادت و زورگویی سوق میده. آقای ویل دورانت میگه که آیا زیبایی خالق عشق هستش؟ اگه زیبایی خالق عشق باشه، مسئله جنبه بیرونی داره و در صورت عکس جنبه درونی داره. فرق عشق و محبت چیه؟ محبت یه وسیله‌ایه که در طبیعت برای رسوندن انسان به هدف‌هایی یا رسیدن طبیعت به هدف‌های خودش قرار داده شده، مثل محبت زن و مرد به هم دیگه، محبت به فرزندانشون تو خانواده، حتی در محبت به حیوانات عموما اینم میگن محبت، و محبت خب به هم نوعمون و امثال اینها. محبت با منطق و عقل هماهنگ هستش و هم قابل زیاد شدنه، قابل کسرته و به اصطلاح میگن قابل تقسیم هستش. ولی عشق نه، عشق با عقل و منطق سازگاره، همونطوری که شعرای ما گفتن، و نه قابل کسرت و تعدد هست و نه به درد هدفهای طبیعت و انسان میخوره، و بر این اساسه که عشق به یکی از مظاهر طبیعت با سایر دستگاه‌های طبیعت اصلا هماهنگی نداره. از این رو میتونیم بفهمیم که عشق برای طبیعت آفریده نشده، چون اونقدر سرکش عشق که اصلا به درد طبیعت نمیخوره. عشق برای ما فوق طبیعت هست و برای مرحلهی فوق مرحله عقل، فوق طبیعت وجود داره و در اونجا وسیله نیست، بلکه عشق خود هدف هستش. خب یه سری معنا و مفهوم در مورد عشق رو خدمتون گفتم که بیان شده در کتاب. یه سری اصول تداوم زندگی پایدار و موفق رو ما در کتاب ذکر کردیم. فکر میکنم برای اولین جلسه همین مطالب مقدمه کافی باشه، که خواستم فقط اینکه با قرار با چه مطالبی آشنا باشیم در این کتاب، جلسه اول رو فقط به این موضوع اختصاص بدیم. در جلسات بعدی مباحث ریزتر و تخصصی تر میشه. پس در جلسه اول روی واژه عشق خیلی تکیه کردیم. عشق در واقع سرمنشأ یک ازدواج و یک زندگی لذت بخش در هر خانواده ای هست. امیدوارم که عشق همیشه در خانواده ها زنده و پایدار باشه. برای جلسه دوم در مورد اصول تداوم زندگی پایدار و موفق صحبت می کنیم. برای همه شما بزرگواران آرزوی موفقیت و سربلندی رو دارم در تمامی مراحل زندگی. تا جلسه دوم شما بزرگواران رو به خدای منان می سپارم. خسته نباشید. خدا نگهدار.